صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با طالبان در قطر. از قرارگاه بگرام از این به بعد برای عملیات خاص استفاده می شود. یک سخنگوی وزارت دفاع می گوید
بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردوی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدند.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی‌ها در افغانستان دوام دارد.
یک تعداد ولسوالی‌ها عملیاتی‌ها فعلا هم جریان دارد. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس دانستن بگیرند.
در هرات نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان مسلح میشوند. یک تن از آنان میگوید
من میخوام از وطن خو از مردم خو محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در مسائل خارجی حمله سایبری ده ها شرکت مهم را به تهدید روبرو ساخته است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر می شوند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. پاکستان بدون اعلام تاریخ بازگشایی بندر تورخم با افغانستان را بسته است. هیچ سرنشین طیاره روسی که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نمانده است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. حمدالله محب امروز در کابل اطلاعات را در مورد وضعیت امنیتی فیدی افغانستان با رسانه ها شریک ساخت و به استقرار 20,000 عسکر تاجیکستان در امتداد سرحد با افغانستان اشاره کرد.
تاجیکستان به دلیل آنچه که این روزها در بدخشان و شیرخان بندر اتفاق افتاده بسیار نگران است. طبیعی است که آنها برای تامین امنیت برخی اقدامات را انجام می دهند.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای تامین امنیت دستور استقرار 20,000 عسکر را در امتداد سرحد با افغانستان صادر کرده، به تازگی صدها عسکر افغانستان از مناطق سرحدی به خاک تاجیکستان رفتند. آقای محب بار دیگر تاکید کرده که نیروی هوایی افغانستان هلیکوپترهای جدید را دریافت خواهد کرد و به زودی وضعیت تغییر می کند. وزارت داخله افغانستان می گوید برای تامین امنیت ساحه سبز در کابل تدابیر خاص روی دست گرفته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در یک پیام ارسالی دیروز به رسانه ها گفت
گرین زون یک از ساحات مهم شهر کابل است که ما تدابیر ویژه امنیتی را در این ساحه داریم و نیروهای مشترک امنیتی، اردو، پلیس و امنیت ملی سر تدابیر امنیتی ساحات مهم به ویژه گرین زون کار میکنند.
در ساحه سبز کابل سفارت‌های کشورهای خارجی به شمول سفارت ایالات متحده آمریکا و دفاتر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مستقر هستند. با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، نگرانی‌های در مورد وضعیت امنیتی کابل نیز افزایش یافته. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان از رسانه‌ها خواسته که در نشر خبرها از دقت کار بگیرند. محمد قاسم علیمی امروز در نشست بهبود پوشش خبری در کابل که در آن چند وزیر و مسئولان رسانه‌ها نیز حضور داشتند گفت
آزادی بیان از تعرض مسئول است. حقوق افراد در جامعه نیز از تعرض مسئول است. اما اگر کسی خبر دروغ نشر کند به جامعه نیز آسیب می‌رساند.
آقای حلیمی همچنان انتقاد کرد که به گفته او اخیراً خبرهایی در مورد طالبان نشر شده که در آن به اندازه کافی دقت نشده بود. در این گرده همایی زیا بومیان نماینده فدراسیون خبرنگاران افغانستان به مقامات حکومت گفت که اگر همه رسانه ها مخاطب قرار داده شوند عادلانه نیست و باید به هر قضیه به طور جداگانه بررسی شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پاکستان بدون تعیین تاریخ بازگشایی گذرگاه تورخم با افغانستان را بسته است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز اعلام کرد که بندر تورخم از 6 جولای تا هدایت بعدی مرکز ملی قمانده و عملیات بسته خواهد بود. مرکز ملی قمانده و عملیات در پاسخ به همگیری ویروس کرونا در پاکستان ایجاد شده. این مرکز از افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز گذشته در پاکستان هشدار داده گفته است که احتمال دارد در ماه جولای موج جدید همگیری ویروس کرونا پاکستان را متاثر کند. از سال گذشته تا اکنون بیش از 964,000 مورد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان ثبت و از حدود 22,500 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس گزارش داده شده است. رسانه های روسی میگویند هیچ سرنشین تیاره ای که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نماندند. مقامات اعلام کردند که امروز پارچه های تیاره نو آن 26 را در منطقه کمچاتکا در 5 کیلومتری میدان هوایی اوخوتس پیدا کردند. خبرگزاری تاس با نقل از برخی مقامات که از افشای نامشان خودداری شده گفته هیچ سرنشین این تیاره زنده نمانده. به اساس گزارش رسانه ها این تیاره با 28 مسافر از منطقه شرق دور روسیه از پتروپالس به سمت شهر پلانا در پرواز بود که ارتباط آن با بخش کنترل قطع شد. در سال 2012 میلادی نیز یک تیاره آن 26 شرکت کمچاتکا در منطقه کوهستانی این مسیر سقوط کرد و منجر به کشته شدن همه سرنشینان آن شد. و خبر آخر این که ویکتور باباریکا نامزد سابق در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به جرم فساد مالی به 5 سال حبس محکوم شد. تیم دفاعی آقای باباریکا در اعلامیه این اتهامات را رد کرده است. همه مخالفان سیاسی الکساندر لوکاشنکو در بلاروس سرکوب و زندانی شدند. مردم بلاروس انتخابات اخیر در آن کشور را تقلبی خوانده، میگویند که الکساندر لوکاشنکو با تقلب به حیث رئیس جمهور انتخاب شده. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. در این مورد دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در ملاقات با طالبان تاکید کرده است. یوناما در تویتر خود نوشته در این ملاقات روی حمایت ملل متحد از پروسه صلح افغانستان صحبت شده. در همین حال طالبان این خبر را رد کردند که گویا کدام طرح خاصی را برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند. همزمان با این عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید تمام همسایگان افغانستان خواهان رای حل سیاسی بحران این کشور می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در سفر به دوحه تلاش های خود را برای آغاز دوباره گفتگوها تجدید بخشیده است. دبرا لاینز دیروز با تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در صفحه تویتر خود نوشته که در این ملاقات روی نیاز برای صلح و حمایت ملل متحد از این روند بحث شده است. یوناما افزوده که خانم لاینز با تاکید بر گفتگوهای صلح به عنوان یگانه راه پایان جنگ با نمایندگان طالبان گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه واقعی آغاز شود و به آن اولویت داده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در حالی به دوحه سفر کرده که گفتگوهای صلح در آنجا متوقف است. روز گذشته شماری از رسانه‌ها خبرهایی را منتشر کردند که گویا طالبان طرح برای صلح آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این خبر را رد کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رسانه‌ها نوشته است که چنین چیزی وجود ندارد. از مدت‌ها پیش خبرهای امیدوارکننده در مورد صلح افغانستان وجود ندارد، اما در مورد گسترش دامنه جنگ هم روز خبرهای تازه پخش می‌شوند. تا جایی که این مسئله نگرانی کشورهای همسایه افغانستان را نیز برانگیخته است. نخست وزیر پاکستان دولت افغانستان که کشورش را به ادامه جنگ و حمایت از طالبان متهم می‌داند بر رسیدن به تفاهم سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. عمران خان دیروز در بلوچستان گفت که نگران در مورد آغاز جنگ داخلی در افغانستان است.
یکی هم سبب خدشه که افغانستان حالا یگانه نگرانی امنیتی افغانستان است. من با رئیس جمهور ایران هم صحبت کردم. حالا تلاش ما و همه همسایه های افغانستان این است که اینجا یک تفاهم سیاسی به میان آید، جنگ طولانی و بی‌نظمی آغاز نشود، زیرا به این خاطر که به برادران ما در افغانستان آسیب می‌رسد. ضرر آن بر علاوه مهاجرت برای ما این خواهد بود که وابستگی ما به آسیای میانه آسیب می‌بیند.
در این حال شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان هم از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که با هم گفتگو کنند. او تاکید کرده که رهبران افغانستان و طالبان با جنگ در این کشور از طریق گفتگو پایان دهند. با گفته آقای رشید، هر توافقی که در نتیجه گفتگو به دست آید پاکستان هم از آن حمایت خواهد کرد. اما حکومت افغانستان تاکید کرده که این کشور به طرف جنگ داخلی نمی رود و نیروهای امنیتی افغان می توانند که از مردم و کشورشان حفاظت کنند. حکومت همچنین گفته که به هر گونه گفتگوهای صلح حاضر است، اما از طالبان و حامیانشان انتقاد میکند که به جای گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش داده و به جنگ اولویت دادند، چیزی که طالبان آن را نمیپذیرند.
گزارشی بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. و حالا هم بیایید خواست بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را از طرفای درگیر جنگ با هم بشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کار بارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سل بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمعوری زراعت ما بوده و ما خانی یک آتش بسی از دو جناه هستیم که ما بتوانیم به شکل درست به فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادرزاده ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودت هم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با رقم شهید شده. بی رقم نو شهید نشد که ما به جنگ میرفتیم، یکت طالب بودیم یکت دولت بودیم. ما هم هم مردم بودیم، با جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشند. زنان خانه‌نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا، یک جا در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز است زنها باید باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که از پایگاه نظامی بگرام با عنوان پایگاه عملیات‌های ویژه استفاده می‌شود. این شورا در اعلامیه تاکید کرده که آماده است مسئولیت تمامی پایگاه‌ها و مرکزهای نظامی را که پیشتر از سوی نیروهای خارجی در افغانستان رهبری می‌شدند بر دوش بگیرد. مسئولیت پایگاه نظامی بگرام روز جمعه به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان واگذار شد. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که از این پایگاه برای پیکار با هراس افغانی استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پایان ماموریت 20 ساله و واگذاری بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی به ارتش افغانستان. ارتش افغانستان آماده می شود از این پایگاه عملیات ویژه را راه اندازی کند. شورای امنیت ملی این کشور در اعلامیه نوشته که آماده است افزون بر پایگاه نظامی بگرام مسئولیت پایگاه ها و مرکزهای دیگر که از سوی همپیمانان جهانی افغانستان در این کشور رهبری می شوند را بر عهده گیرد. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای ارتش مسئولیت این پایگاه را به گونه کامل بر عهده گرفتند.
پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردوی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدند، کنترل پایگاه را به دوش دارند و همچنان وزارت دفاع افغانستان به اساس برنامه مشخص میخواهد که از این پایگاه در جهت راه اندازی عملیات های اپراتیوی و عملیات های نظامی و در راستای مبارزه با توریسم استفاده موثر بکنند.
از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که نیروهای آمریکایی شب جمعه گذشته بدون اطلاع نیروهای دولتی افغانستان و پس از قطع برق پایگاه این پایگاه مهم نظامی را ترک کردند. بر بنیاد این گزارش نیروهای ارتش افغانستان حدود 2 ساعت بعد از خروج نیروهای آمریکایی اطلاع یافتند. گزارش به نقل از جنرال اسدالله کوهستانی فرمانده جدید بگرام نوشته که پیش از ورود نیروهای دولتی به پایگاه شمار از دزدان اتاقها و انبارهای این پایگاه بزرگ را غارت کرده بودند. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. پایگاهی که با حضور 100 هزار سرباز آمریکایی بیشتر عملیات‌های هوایی و زمینی از آن در برابر حرس افغانان راه اندازی می‌شد. خوشبینی‌ها بر این است که واگذاری این پایگاه به نیروهای امنیتی کمک خواهد کرد که در پیکار با حرس افغانی بهتر عمل کنند. عبدالوهاب بردک فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان درباره اهمیت استراتژیک این پایگاه گفت:
میدان هوایی بگرام یک میدان با اهمیت و با ارزش در افغانستان بود و هنوز است. این میدان برای ظاهرشاه داوود خان حزب دموکراتیک خلق قدرت را گرفت، مجاهدین و طالبان با اهمیت بود.
این پایگاه در سال 1950 به کمک شوروی پیشین ساخته شد و در 20 سال گذشته بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بود. پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل پس از رویداد مرگبار 11 سپتامبر و حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی از مرکزهای مهم نظامی آمریکا در این کشور شد. آمریکا این پایگاه بزرگ نظامی را که پس از سقوط حکومت نجیب الله رئیس جمهور پیشین به حاکمیت طالبان در آن چیز باقی نمانده بود، با سازی و به مرکز رهبری عملیات هوایی خودش و زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان و القاعده تبدیل کرد. این پایگاه پیش از جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان با بمب افغان‌ها، جنگنده‌ها، هلیکوپترها و تیاره‌های ترانسپورتی دیگر مجهز بود. مسئولیت این پایگاه با بخش از تجهیزات آن به نیروهای دولتی افغانستان واگذار شده، اما دیده شود که در اوضاعی که میدان نبرد در این کشور بیشتر از گذشته داغ شده است، نیروهای دولتی افغانستان از این پایگاه برای عقب زدن این ناامنی‌ها چگونه کار خواهند گرفت؟ میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله:
در حال حاضر که این را تحویل دادن، خدا کنه که ما در مدیریت عظیم و در اکمالات عظیم که مثلا ما چقدر کادر در وقت برداریم که با دانش معاصر آراسته باشه و همه چیزی که داره این را حفظ کنه و آنچه که قابل انکشاف بده. شما اقتصاد داریم نداریم؟ اگر اقتصاد داشته باشیم و کدری را داریم که این انکشاف ایجاد بکنه، این چیزایی هست که آشتا آشتا باید وزارت دفاع خود را به این پاماده بسنه.
واگذاری کامل مسئولیت این پایگاه به نظامیان افغانستان نشانه از نزدیک شدن خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است، روندی که آمریکا و متحدانش تا 11 سپتامبر به آن پایان خواهند داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. حمدالله محب میگوید که در چند هفته گذشته 14 ولسوالی که سقوط کرده بودند دوباره پس گرفته شدند و تا یک هفته دیگر 7 تیاره بلک هاک به افغانستان خواهد رسید. آقای محب خطاب به طالبان میگوید که جنگ راه حل نیست و این گروه باید صلح آتش بس را انتخاب کند. گروه طالبان تا به حال در واکنش به این اظهارات آقای محب چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرده که حکومت افغانستان با کمک نیروهای امنیتی و دفاعی وضعیت کنونی امنیتی را کنترل خواهد کرد. آقای محب روز سه‌شنبه در نشست خبری تاکید کرد که برای کنترل وضعیت امنیتی و به دست آوردن تجهیزات بیشتر تلاش ها ادامه دارد. آقای محب گفت:
یک تعداد ولسوالی ها عملیاتی ها فعلا هم جریان داره. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس تانستن بگیرن. تا آینده هفت تا از بلک هاک نو میرسن بخیر. هم پیشتر امروی جنرال امریکایی صحبت داشتم، گفتن که یک هفتایش در این هفته و امید به تدریج من وقت و زمان میگیره تا که کلشان برسن. و
حمدالله محیب درباره 2000 سرباز نیروهای دفاعی و امنیتی که به طالبان تسلیم شده اند گفت که بیشتری آنها به صفوف نیروهای امنیتی برگشتند و وزارت دفاع روند سازماندهی مجدد آنها را آغاز کرده است. آقای محیب از تقویت نیروهای هوایی کشور خبر داد و گفت که تمرکز اردو در این بخش زیاد شده تا وضعیت امنیتی تحت کنترل درآید. مشاور امنیت ملی افغانستان به عنوان یک مقام بلندپایه حکومتی بار دیگر تاکید کرد که جنگ راه حل نیست و طالبان باید راه صلح و آتش بس را انتخاب کند. اما به گفته او این گروه برعکس جنگ را انتخاب کرده، در حالی که دلیل برای جنگ وجود ندارد. با آنکه طالبان به تازگی درباره اظهارات آقای محیب چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه چندی پیش به رادیو آزادی گفته بود که آنان هم باورمند به صلح هستند و به همین علت هیئت مذاکراتی صلح را ایجاد کردند. حکومت افغانستان در حال بر کنترل وضعیت امنیتی تاکید میکند و از طالبان خواستار پایان جنگ و انتخاب یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ جاری میشود که در ماه‌های اخیر در پی خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت یافته و ده‌ها ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. بله،
تشکر. گزارش بود در مورد این که مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. با افزایش حملات طالبان صدها تن در هرات علیه آنها بسیج شدند. والی هرات میگوید که تمام امکانات و تجهیزات جنگی در اختیار نیروهای خیزش مردمی برای مقابله با طالبان قرار داده می شود. او تاکید دارد که روند جذب نیروهای خیزش مردمی با دقت انجام می شود تا جلب حملات احتمالی این نیروها بالای نیروهای دولتی گرفته شود. در این گزارش بیشتر می شنویم.
ده ها تن در ولسوالی گذره هرات سلا برداشته و آماده مقابله با حملات طالبان شدند. آنان خود را نیروی خیزش مردمی می گویند. جوادی 29 ساله یکی از آنهاست.
بله، طالب سلا وردیشتیم. امروز دیگه کار به جای رسون، دیگه سرک مار خراب کرد، پلچک مار خراب کرد، مسجد مار خراب کرد، خوارای مار بیوه کرد، دیگه مجبور شدیم که ما بله از اینا بخزیم سلا برداریم.
در کنار گذره برخی ها در ولسواله های انجیل و کرخ هم با گرفتن تجهیزات جنگی از حکومت به عضویت این نیروها در آمدند. این در حالی است که با تسلط طالبان بر ولسواله های اوبه در اواسط ماه قبل و تشدید جنگ در ولسواله های گلران، غوریان، زندجان و کوهسان نگرانی هراتیان از بدتر شدن وضعیت امنیتی افزایش یافته. سید احمد باشنده ولسوالی کرخ هرات به رادیو آزادی گفت که برای دفاع از خود و مردم سلا برداشتند.
امرو این سلای پیکای برداشتم که از مردم و از وطن خود دفاع کنم و به جلوی طالب بستم. من میخوام از وطن خود از مردم خود محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در ولسوالی گذره بیش از 100 عضو نیروی خیزش مردمی سوار بر موترهای تیزرفتار، رینجر، تانک‌های هاموی و موترسایکل مانوری را برای اعلام موجودیتشان راه اندازی کردند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای خیزش مردمی به دلیلی به گفته او سپری نکردن آموزش‌های نظامی و نداشتن انگیزه تهدید جدی برای آنها نیست. به گفته او برخی از قماندانهای خیزش مردمی به دلیل گرفتن پول و امکانات از حکومت افغانستان برخی از افراد را مسلح کردند. دیدگاه ها در مورد مسلح شدن شهروندان زیر هر نامی که باشد مختلف است. برخی ها به این باورند که این نیروهای مسلح ممکن است در کوتاه مدت به نفع حکومت افغانستان باشند، اما برخی دیگری از ایجاد گروه های ملیشه نگرانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات است. او این گونه توضیح می دهد.
نگرانی های خود به دنبال دارد که میشه افراد کنترل نشن، ملیشه ساخته شه و از سلاح خود بر علیه امنیت و بر ظلم و ستم بالای مردم استفاده بکنن. بنان این نگرانی وجود داره و خوب است که دولت وقتی مسلح میکنه مسئولیت پذیری هم داشته باشه و این افراد شدیداً زیر کنترل خود بیاره.
ریاست امنیت ملی هرات گفته که بر نیروهای خیزش مردمی نظارت میکند، اما این ریاست نگفته که چگونه. عبدالصبور قانع والی هرات گفته که شیوه تجهیز و تمویل نیروهای خیزش مردمی را با دقت نهادهای کشفی زیر نظر دارند تا تهدیدات احتمالی این نیروها به حداقل برسد.
شما شاید هستین در چندین ولسوالی مردم جمع شده و این پروسه دوام داره. مطابق بعض طرز العمل ها هست که ما مطابق طرز العمل های منظور شده اونا را پیش بریم و نگران نمی باشیم.
اما جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند روز پیش به خبرنگاران گفت که اعزام ملیشه ها برای کمک با نیروهای افغان ممکن است که افغانستان را به سمت جنگ داخلی ببرد. او افزود که تنها جرأت سیاسی می تواند سبب برقرار صلح میان طرف های درگیر جنگ شود. بسیاری از مردم هم همین را می خواهند، اما نمی دانند که چنین روزی چی وقت فرا خواهد رسید که به بیش از 40 سال جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
Российской Федерации неизменно
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از حمله سایبری بزرگ در آمریکا شاید شنیده باشید. حمله بر صدها شرکت در آمریکا و بیرون از آنجا تأثیر گذاشته است. اما می‌دانید که تأثیرش چقدر گسترده بوده و هکرها چه مقدار پول خواستند؟ در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
فرید وکولو، رئیس شرکت کاسیا، گفته که حمله سایبری بزرگ بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تاثیر گذاشته. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که تشخیص گستردگی حمله دشوار است. مرکز شرکت کاسیا در فلوریدای امریکا است. این شرکت عرضه‌کننده تکنولوژی معلوماتی از آران مشتری دارد. کارشناسان سایبری فکر میکنند که این حمله ممکن است که بر هزاران شرکت و نهاد در حداقل 17 کشور جهان تاثیر گذاشته باشد. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال آمریکا صورت گرفته. کارشناسان گفتند که باند سایبری که به زبان روسی صحبت میکرد در حمله دخیل است. جنایتکاران سایبری در بدل رمزگشایی به هدف ارائه معلومات خواستار 70 میلیون دلار شدند، اما آنها تمایل نشان دادند که میتوانند جرامت کنند. اختلال های ناشی از این حمله با ویژه در سرورهای سویدن دیده شده، جایی که فعالیت صدها فروشگاه بزرگ مختل شده است. اداره فدرال نظارت بر امنیت سایبری جرمنی گفته که یک عرضه کننده خدمات تکنولوژی معلوماتی IT که چندین هزار مشتری دارد در این کشور متضرر شده. دو شرکت خدماتی IT در هلند مورد حمله قرار گرفته و در نیوزیلند مکاتب و کودکستان ها آفلاین شدند. پیش از این حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری در ماه می خط لوله کلونال پاپلاین امریکا را مورد حمله قرار داد که سیستم پاپلاین نفت ایالات متحده را برای مدت کوتاهی مسدود کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ماه جون هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو سوئیس درباره حمله های سایبری صحبت کرده بودند. این باندها در روسیه بدون مجازات فعالیت دارند. رئیس جمهور بایدن افزود که اگر آنها دریابند که حکومت روسیه در عقب چنین حملات است، ایالات متحده با آن واکنش شدید نشان خواهد داد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، دیروز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده درباره حمله باج افزار از کرملین تقاضا نکرده بود. او افزود این موضوع ممکن است که در جریان رایزنی ها درباره مسائل امنیتی سایبری که پوتین و بایدن روی آن توافق کردند بحث شده باشد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نداد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شنوندگان گرامی فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر می‌رسد. اما حالا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از پایگاه هوایی بگرام به حیث پایگاه عملیات‌های خاص استفاده خواهد شد. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو معادل حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان اختصاص داده. مقام‌های امنیتی کاپیسا ادعا کردند که 25 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت کشته و زخمی شده‌اند. پاکستان بدون تاریخ اعلام بازگشایی بندر تورخم با افغانستان را بسته است. نیروهای ضد تروریسم پاکستان می‌گویند آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. و هیچ سرنشین تیاره روسی که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زندان نمانده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال زنان افغانستان برای بار دوم مغلوب بازی شد. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال افغانستان در دومین بازیش در برابر تاجیکستان شکست خورد. این بازی که در دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار شد 2-5 به نفع تاجیکستان به پایان رسید. تیم افغانستان آخرین و سومین بازی خود را در مسابقات فوتبال آسیای مرکزی مقابل ازبکستان انجام می‌دهد. تیم فوتبال دختران افغانستان پیش از این در بازی اول در مقابل ایران نیز شکست خورد. 8 بازیکن کرکت افغانستان در لیگ کرکت سریلانکا ثبت نام کردند. لیگ داخلی کرکت سریلانکا به صفحه رسمی تویتر خود نام‌های اصغر افغان، محمد شهزاد، نجیب الله زادران، نوین الحق، عثمان شینواری، رحمان گربز، حضرت الله زازی و قیس احمد را اعلام کرد. در مسابقات پریمیر لیگ سریلانکا در کنار افغانستان بازیکنان 11 کشور ثبت نام کردند. بر اساس اعلامیه این لیگ